در کتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و نوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع وأعبد للموقوف والظاهر أن المراد منه أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه. بحث در صور جواز بیع وقف می باشد. صورت چهارم این است که فروش مال موقوفه سود و نفعش از بقای مال موقوف بیشتر است. مثلا فرض کنید خانه رو زید وقف کرد، از همون روز اول سالی 50,000 تومان این خانه منفعت داشت، حالا هم منفعت این خانه کم نشده، ولی میبینیم اگر این خانه رو بفروشیم تبدیلش کنیم به یک مغازه در بازار، سودش بیشتره، درآمدش میرسه به ماهی به سالی 100,000 تومان. در این صورت میگیم فروش مال موقوفه انفع میباشد، نفعش بیشتر. آیا در این صورت بیع مال موقوفه جایز است یا جایز نیست؟ در مسئله دو قول وجود دارد. مشهور فقها کاد ان یکون اجماع، نزدیکم از به اجماع برسه، و و از جمله شیخ انصاری قائلند بیع این مال موقوفه جایز نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه فروش این مال موقوفه برای طبقه موجود منفعت بیشتر داشته باشه، یا برای همه طبقات، فرق نمی کنه، فروشش جایز نیست. دلیل آقایان این است که می فرمایند ما عموماتی داریم که میگن فروش مال موقوف جایز نیست. این صورت تحت این عمومات داخل است. دلیل خاصیم این صورت را از تحت عمومات خارج نکرده. پس میگیم در این صورت بیع وقف لا یجوز. قول دوم به شیخ مفید نسبت داده شده، ظاهر عبارت ایشون هم دال بر این مطلب است که اگر فروش مال موقوفه درآمد و نفعش بیشتر بود، فروشش جایز است. ولو حالا بعضی کلامیشون توجیه کردن، حالا کاری به اون هست. قائل به این قول دو روایت را به عنوان دلیل و یک روایت را به عنوان مؤید ذکر می کنه. روایت اول روایت جعفر ابن حیان است از امام صادق علیه السلام. در همه کتب حدیث جعفر ابن حنان غلطه، جعفر ابن حیان هست نه حنان. حالا مفصله که شاید رسیدیم وقتش اشاره کنم. راوی از امام سوال میکنه، میفرماید اگر فروش مال موقوف انفع بود مال رو بفروشیم یا نه؟ امام در جواب می‌فرمایند اگر همه موقوف علی راضی باشند، فروش مال موقوف انفع بود این کار رو بکنید، مال موقوفه رو بفروشید. با احتیاج داشتن اول کلام من خیر، نه ممکنه اصلا نیازی نداشته باشم. حالا میرسیم بحث زیاد داره، فعلا استدلال آقایون رو بگیم. زمینه که میدونید مورد مخصص نیست دیگه، بارها گفته مورد مخصص نیست. شما جواب امام رو نگاه کنید، امام چجوری جواب میدن؟ جواب امام عامه. حالا حرف داریم، اجازه بدید. روایت دوم، مکاتبه و نامه حمیری هست به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. روایت در کتاب احتجاج طبرسی نقل شده است. یه بحثی رو ممکنه بعدن اشاره کنیم که کتاب احتجاج طبرسی روایاتش معتبر هست یا نیست. صاحب مقابس باز در یه جایی در به مناسبت در همین بحثا با صفحش نمیگیم بحث رو مطرح میکنن، اونجا مراجعه بفرمایید، حرفای صاحب مقابس رو بگیرید که کتاب احتجاج معتبره یا نه. بعد اگه فرصتی داشتیم اشاره به حرفا خواهیم کرد. کتاب مقابض خیلی مهمه که ما مرتب ارجاع میدیم. خلاصه یه از همین الان باید با این کتاب آیون آشنا باشند و با اون شیوه بیان و محتوا. فرصتی داشتید مراجعه بکنید، بحث رو اونجا داشته باشید، بعد اگر ما هم فرصت شد اشاراتی به اون بحث خواهیم داشت. دقت کن، آقای حمیری به حضرت حجت نامه می نویسند. ابتدا در این نامه اشاره می کند به روایت امام صادق که ما الان خوندیم. میگه آقا امام صادق فرمودند بیع وقف در بعضی از موارد جایز است. بعد میگه آقا شما برای من مشخص کنید در کجا بیع وقف جایز است و کجا جایز نیست. حضرت حجت جواب می نویسند که اگر مالی برای امام مسلمین وقف شده بیعش جایز نیست، ولی اگر مالی موقوف علیه دیگر دارد، موقوف علیه می توانند مال موقوفه رو بفروشند، حتی اگه همشون راضی نشدند هر کسی میتونه به مقدار سهم خودش مال موقوفه رو بفروشه. این دو روایت دلالت میکنند بر این که در صورت چهارم فروش مال موقوفه جایز است. حالا برسیم به معیدشون و بعد جواب از این قول. سوالات رو دقت بفرمایید. از سوره الرابعه تو ان يكون بيع الوقف انفع و اعود للموقوف. سوره چهارم این است که مال وقفی خراب نشده، نفعش کمتر نشده، ولی تبدیلش سودش بیشتره. سوره چهارم این است که بیع مال وقف انفع، نفعش بیشتر است و عود منفعتش بیشتره برای موقوف علیه. و ظاهر این عنوان رو توضیح میدن، از ظاهر ان المراد من، مراد از این که بیع وقف انفع باشه، ان یکون ثمن الوقف از ید و نفعا، ثمن مال موقوفه نفعش بیشتره از اون منفعتی که حاصل میشود تدریجا در مدت وجود موقوف علیه. این ثمن مال موقوفه، مال موقوفه رو بفروشیم تبدیلش کنیم به پول، اون پول رو یه جنس دیگه بخریم مثلا، منفعتش بیشتر از اینه که این مال موقوفه به همین شکل باقی باشه. مثالشو گفتیم، خانه بوده مال موقوفه، هیچ خراب نشده، قشنگ اون حالت اولیه خودش باقی مونده، ولی تبدیلش کنیم به یک مغازه تجارتی نفعش بیشتره. وقد نصب جواز البيع هنا الى المفيد، جواز بیع در این مورد نسبت داده شده به شیخ مفید. وقد تقدمت عبارتو، عبارت شیخ مفید در نقل عبارتها گذشت فراج. و زیادت النفعه داخل پرانتز میفرمایند زیادی نفع، گاهی فقط مربوط به همین بطن موجوده، گاهی مربوط به همه بطون هست، فرقی نداره، حکمش یکیه. زیادی نفع قد تلاحظ و گاهی ملاحظه میشود به نسبت به بطن موجود، نسبت به همین بطن موجود اگه خانه رو تبدیل به مغازه بکنیم نفعش بیشتره. وقت تلاحظ و به نسبت به جمیع بطون، گاهی ملاحظه می شود نسبت به همه نسلها. نهایت اذا قیل، اگر قائل بشیم به وجوب شراء بدل وقف به ثمن وقف، اگه ما از کسانی بشیم که بگیم با ثمن وقف باید یه مال موقوفه دیگه بخریم، مال همه بطون است، پس باید همه بطون رو در نظر بگیریم، اگر فروش وقف به نفع همه بطونه این کار رو بکنیم مثلا، اگه قائل بشیم. اگر نه، از کسانی هستیم که مال موقوفه رو که فروختیم ملک بطن موجود میشه، همون بطن موجود رو ملاحظه میکنیم. خلاصه فرق نداره چه بطن موجود چه همه بطون ملاحظه بشه. شیخ انصاری میفرماین اقوا المنع مطلقا، اقوا این است که این مال موقوفه رو نمیشه فروخ مطلقا، چه به نفع بطن موجود باشه یا همه بطون. وفاقا لاکثر علما، بل الکل، بلکه همه علما، بناءً علی ما تقدمه. چرا میگیم همه علما قائل به این قولن؟ بنابراین که حرف شیخ مفید توجیه کنیم، بنابراین که گذشت از عدم دلالت قول مفید بر این مسئله، که بعد از نقل عبارت شیخ مفید گفتیم بعضی از علما میفرمان عبارت شیخ مفید باید توجیه بشه، دال بر این مطلب نیست. و علی تقدیره، و بر تقدیر این که کلام شیخ مفیدم دلالت بر این مطلب بکنه، فقط تقدم از تحریر علامه که کلام مفید متعوله، باید توجیه بشه، تعویل بشه. اگر ظاهرش هم بر این مسئله دلالت کنه باید توجیهش کنیم. و کیفکان فلا اشکال فی المنع، اشکالی نیست در این که بیع مال موقوفه در صورت چهارم ممنوعه، به خاطر وجود مقتضی منع، و اون مقتضی منع وجوب عمل بر طبق انشاء واقف است. و قول امام علیه السلام همون ادله منع بیع وقف رو ذکر میکنن، قول امام علیه السلام لا یجوز شراء الوقف و غیر ذلک. عموماتی داریم که میگن بیع مال موقوفه درست نیست و عدم ما یصلح للمنع، مخصص هم نداریم، دلیل خاص هم نداریم که صلاحیت داشته باشد برای منع از این عمومات، بگه این صورت چهارم از تحت عمومات خارج استثناء شده. عدا روایت ابن محبوب، از اینجا وارد می شوند ادله قائلین به جواز رو ذکر می کنند. ما گفتیم کسی که قائل به جواز شده دو تا روایت به عنوان دلیل داره و یک روایت به عنوان مؤید. پس می فرماین عمومات میگه بیع مال موقوفه جایز نیست، مانعیم از این عمومات نیست غیر از این دو تا روایت، غیر از روایت ابن محبوب از علی ابن رعاب، از جعفر ابن حنان. در کتب حدیث جعفر ابن حنانه، در کتب رجالی راوی به این نام نداریم، طبقه حدیث قرائن دیگه، قرائن قطعی دلالت میکند که عرض کنم که نام راوی در کتب حدیث غلطه، جعفر ابن حیان هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردن، روایت مفصل، شاهد ما اون قسمت اخیر روایته، لذا قسمت اولش توضیح ندادیم. میگه از امام صادق سوال کردم عن رجل وقف قلتا له، مردی وقف کرده قله ای را از خودش، مراد از این قله هم قرائنی در ذیل روایت هست، یعنی زمینی که حاصل اون زمین قله هستش، همچه زمینی رو وقف کرده، علا قرابتی بر قوم و خیشای پدری و قوم و خیشای مادریش، و ضمناً و اوصا لرجل و لعقبه من تلک القله، ضمناً وصیتم کرده که فلانی هم که قوم و خیشی با من نداره از درآمد این مال موقوفه سالی 300 درهم به اونم بدن، و اوصا لرجل و لعقبه، وصیت کرده برای مردی و برای نسل او از این قله، لیس بینه و بینه قرابه، که بین این واقف و بین اون فرد قرابت و قوم و خیشیم نیست، وصیت کرده برای او به 300 درهم، 300 درهم فی کل سنه، زمینی رو وقف کرده، گفته محصول این زمین رو بردارید، ابتدا 300 درهم به آقای فلانی بدید، بقیه رو بین قوم و خیشای پدری و مادری تقسیم کنید، و یقسم الباقی علی قرابته، تقسیم بشه بقیه بر قوم و خیشای پدری و قوم و خیشای مادریش. فقال جائز للذی اوصى له بذلک، امام فرمودن بله این وصیت جایزه، وقف کنه برای عده‌ای، مقدارش هم وصیت کنه برای دیگری جایزه. قلت، راوی سوال کرد، ارأیت ان لم یخرج من غلت تلک الارض التي اوقفها الا 500 درهم، راوی گفت آقا اگر محصول این زمین فقط 500 درهم باشه، ارائیته چطور میبینی حکم رو اگه خارج نشد از قله این زمینی که طرف وقف کرده مگر 500 درهم؟ اینجا بازم 300 درهم رو به اون آقا بدن یا نه؟ فقال علیس فی وصیتی، امام فرمود مگه وصیت نکرده بود ان یعط الذی اوصى له من تلک القله 300 درهم، مگه وصیت نکرده بود از این قله 300 درهم رو به فلانی بدن، و یقسم الباقی، بقیه تقسیم بشه بر قرابت پدری و قرابت مادریش؟ قلت نعم، گفتم بله آقا همینطور وصیت کرده بود. قال لیس لقرابتی، امام فرمودن قوم و خیشا قبل از اینکه 300 درهم طرفو بدن نمیتونن از پول قله بردارن، با 300 درهم وصیت طرفو بدن، بقیه چمون بین خودشون تقسیم کنن. قال امام فرمودن لیس لقرابتی، قوم و خیشاش نمیتونن اینکه عقد کنن از قله چیزی یا حتی یوفق الموصاله 300 درهم، تا اینکه وفا کنن به اون موصاله 300 درهم را، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، هر چیمون بین خودشون تقسیم کنن. قلت ارأیت ان مات الذي اوصاله، گفتم آقا اگه اون موصاله بمیره؟ قال ان مات، اگر او مرد، کانت 300 درهم، او 300 درهم برای ورثه‌اش هست، یتوارثونها بینهم، خودش مرده عقب و نسلش زنده هستن، 300 درهم بین نسل اون آقا تقسیم میشوند. فاما اذا انقطع ورثته، اما اگر ورثه اون مرد قطع شد، فلم یبق منهم احدون، هیچ کس باقی نمون، اینجا کانت 300 درهم لقرابت المیت، اون 300 درهم هم میرسه به همون قوم و خیشای میت، یعنی قوم و خیشای واقف ها، یرد الى ما یخرج من الوقف، رد میشود به اون چی که خارج از وقف میشود، یعنی در حقیقت زمیمه میشود به بقیه منافع و مثل مال موقوفه حساب میشود. ثم یقسم بینهم، بعد بین همه اون عرض کنم ورثه واقف، بین اون موقوف علیهم تقسیم می شود، یا توارثون ذالکه، ارث می برند این را مادامی که باقی باشند، و بقیت القله، تا وقتی قله باشه به همین شکل موقوف علیهم قله رو ارث می برند. قلت فللورثه من قرابت المیت، از اینجا شاهد بحث شروع میشه. راوی سوال میکنه آیا ورثه از قرابت و قوم و خیشای میت، یعنی همون موقوف علیهم، میتونن ان یبیع الارض، زمین رو بفروشن، ان احتاجوا الیها، اگه نیاز به زمین داشته باشن، ولم یکفهم ما یخرج من الغله، غله ای که به دست میاد کافی نباشه برای اونها، آیا موقوفون علیهم میتونن این زمین و موقوفه رو بفروشن؟ جواب امام کلیه. قال نعم اذا رضوا كله، امام فرمودن بله اگه همه موقوفون علیهم راضی باشن مال موقوفه رو میشه فروخت، و کان البیع خیرا لهم، و بیعم بهتر باشه برای اونها، یعنی در فروش منفعت بیشتری داشته باشد، با او جایز مال موقوفه رو بفروشن. این جواب امام عام است، دلالت میکند بر این که اگه همه موقوفون علیهم راضی بودن بیع مال موقوفه بهتر بود، میتونن مال موقوفه رو بفروشن. یک روایت. روایت دوم، خبری که روایت شده این که فردی نامه نوشت به حضرت حجت، جعلنی الله فدا، انه روی عن صادق علیه السلام، راوی نقل کرد که آقا از امام صادق خبر معصوری نقل شده به این عنوان، اذا کان الوقف علی قوم، امام صادق فرمودن اگه وقف بر قومی به اعیان و اعقابشون باشد، وقف بر خودشون و نسلشون باشه، پس جمع بشون اهل وقف بر بیع این مال موقوفه، موقوفون علیهم، همه اجتماع کنن برای اینکه مال موقوفه رو بفروشن، و کان ذالک اصلح لهم، و برای اونها اصلح باشد، و کان ذالک اصلح لهم، و کان ذالک اصلح لهم ان یبیعو، بهترین باشه که بفروشن. فهل یجوز ان یشترا من بعضهم، آیا جایز است ما مال رو بخریم، مال موقوفه رو از بعضی از موقوفون علیهم، ان لم یجتمعوا كلهم على البيع، اگه همشون راضی بر بیع نشن ما مال موقوفه رو از بعضی از اونها میتونیم بخریم، ام لا یجوزو، یا نه ما نمیتونیم مال موقوفه رو بخریم الا این که جمع شون همه موقوفون علیهم علی ذلک، بر این وقف و بر این فروش. و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه، و سوال کرد از اون وقفی که بیعش جایز نیست، این سوال راوی، نامه راوی به حضرت حجت، فاجاب علیه السلام، حضرت جواب نوشتن، اذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه، اگر مالی بر امام المسلمین وقف شده باشه بیعش جایز نیست. و اما و اذا كان على قوم، اگر مال وقف شده باشد بر قومی از مسلمونا، فلیبع کل قوم، پس میتونن بفروشن هر گروهی، ما یقدرون علی بیعه، همون سهمی را که قدرت بر بیعش دارن، مجتمع باشن و متفرق باشن انشاءالله، اگر همشون جمع بشن تمام مال موقوفه رو میتونن بفروشن، اگر قسمت قسمت بشن هر کسی سهم خودش رو میتونه بفروشه. دلت علی جواز البیع اما فی خصوص ما ذکره الراوی. دقت کنید، در ذیل روایت دوم، شیخ انصاری دو نکته را ذکر می کند. که در این دو نکته یه تنافی و تعارضی بین روایت اول و دوم به نظر میاد، میخوان این تعارض و تنافی رو برطرف کنند. نکته اول این است که روایت امام صادق مضمونش این بود، اگر فروش بهتر است مال موقوفه رو بفروش. روایت حمیری و نامه حضرت حجت شکل دیگری است. حضرت می‌فرمایند اگر وقف بر غیر امام باشد موقوف علیهم، میتونن بفروشن مال موقوفه رو مطلقا، چه به نفعشون باشد یا به نفعشون نباشد. این تنافی بین دو روایت رو چجور حل میکنید؟ شیخ انصاری میفرمایند دو تا راه حل برای این تنافی وجود داره. را بگید دو احتمال وجود داره. احتمال اول این است که ما بگوییم جواب امام طبق سؤال راوی است، راوی در سؤالش روایت امام صادق و فروش مال موقوفه اصلح باشه. جواب امام هم طبق همین سؤال است، یعنی حضرت حجت همین مورد رو جواب دادن، فرمودن در صورتی که فروش مال موقوفه اصلح باشد فروش جایز. پس بین دو روایت تنافی نیست. راه حل دوم و احتمال دوم این است که ما بگوییم جواب حضرت حجت مطلق است. امام می‌فرمایند بیع مال موقوف مطلقا جایز است، ولو فروش بهتر نباشه. مفهوم روایت اول منطوق این روایت را تخصیص میزنه. مفهوم اون روایت این بود اگر بیع اصلح نباشد بیع صحیح نیست. این مفهوم میشه مخصص روایت دوم. پس روایت دوم مفادش این است که بیع جایز است، بیع مال موقوفه، فقط در صورتی که بیع اصلح و انفع باشد. پس تعارض برطرف شد. یک نکته. نکته دوم، از جهت دیگه هم بین دو روایت تعارض است. روایت اول، روایت امام صادق می گفت بیع جایز است به شرطی همه راضی باشند. روایت دوم با صراحت برخلاف اوست. روایت دوم میگه هر کسی میتونه سهم خودش رو بفروشه، لازم نیست همه راضی باشه. شیخ انصاری میفرمایند روایت دوم نص در این معناست، در روایت اول مقدم است، لذا ظاهر اون روایت را توجیه میکنیم. میگیم امام صادق فرمودن همه موقوفون علیهم باید راضی باشند، در صورتی که بخوان تمام مال موقوفه رو بفروشن، و الا اگه قسمتیش رو خواستن بفروشن، هر کسی سهم خودش رو میتواند بفروشن. این دو تا روایت به عنوان دلیل برای این قول، روایتی هم به عنوان مؤید ذکر میکنن که روایت ابن مهزیار میباشد. نتیجه تا اینجا این شد، دو دلیل که دو روایت بود و یک مؤید دلالت میکنن در صورت چهارم بیع مال موقوف جایز است. تا بعد برسیم به جواب شیخ انصاری. اینا دیگه اشکالاتیه که هست مطرح در روایت. یعنی چه بطن موجود؟ مگه این مال ملک بطن موجوده که سهم بندی کنن هر کسی سهمشه بفروشه یا نه؟ اینا بحثایی است که ممکنه بهش اشاره بشه. این سه چهار خط رو دقت بکنی. دلت علا جواز البیع، عرض کردیم دو نکته رو در ذیل این روایت دوم بیان میکنم. روایت دوم دلالت می کند بر جواز بیع، این که بیع جایزه، اما در خصوص اون چرا که ذکر کرد او را راوی، یعنی جواب حضرت حجت مطابق سؤال راوی است. و هو کون البیع اصلح، حضرت حجت فرمودن هر جا بیع اصلح باشد، عرض کنم اونجا فروش جایزه. و اما مطلقا، یا بگیم جواب حضرت حجت مطلقه، بنابر عموم جواب، جوابشون عامه، میگن بیع مال موقوفه مطلقا جایزه، لکنه، لکن این جواب حضرت مقید به اصلح میباشد، به خاطر مفهوم روایت جعفر که روایت امام صادق بود، روایت اول. یک نکته. نکته دوم، کما انه یمکن حمل اعتبار رزل کل، چنانچه ممکن است حمل کنیم معتبر بودن رضایت همه موقوفون علیهم را در روایت جعفر ابن حیان در صورت بیع تمام وقف. اگه تمام وقف و فروختن همه راضی باید باشن، و الا هر کسی خواست حصه‌شو بفروشه لازم نیست بقیه راضی باشن. لا اعتباره بما فی بیع کل واحد، نه ای که معتبر است رضایت کل در بیع هر کسی سهم خودش را، هر کسی اگه خواست سهمشو بفروشه لازم نیست همه راضی باشن. چرا؟ به قرینه یه روایت احتجاج تبرسی که صریح بود در این که هر کسی سهم خودش میتونه بفروشه. و یعید المطلب، این مدعا رو تأیید می کند که جواز بیع در صورت چارم باشد، صدر روایت ابن مهدیار که خواهد آمد برای بیع حصه زیعه امام علیه السلام از وقف، که اون روایت باز در جای خودش خواهد آمد. این دوتا دلیل و یک معید جواب از این ادله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.